بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله دعوا صورت چهارمی هم وجود داره و اون تداعیه، ولو این مسئله تداعی در کلمات اعلام که گذشت مورد اختلافه. به این صورت تداعی در اینجا تصویر می شود که زوج ادعا میکنه خوف خودش رو، اما تبعه خوفم این است که با وجود این خوف حج بر مرأه واجب نیست، پس حق استمتاع من محفوظه، مدعی حق استمتاع خودش هست. و زوج در مقابل که نفی میکنه خوف رو، میگه در این سفر امان برای من حاصل هست، پس حق نفقه من محفوظه، زن هم مدعی حق نفقه است. این میشه تداعی، این ظاهرش میشه تداعی. تداعی در دعوا به این صورت است که ما تارتن در دعوا مدعی و منکر داریم، یعنی یه نفر ادعایی داره که این فرش مال منه، طرف دیگر منکر میشه که نخیر مال این نیست، این مدعی و منکره. در تداعی هر دو طرف ادعا دارن، این ادعا دارد چیزی را و او هم ادعا دارد چیزی را، این میشه تداعی. آیا در ما نحن فیه در اینجا موضوع تداعی هست یا موضوع تداعی نیست؟ مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این معنا رو قبلا ذکر کردن که در اینجا معیار در صدق مدعی و منکر ببینیم چیه، مسبب دعواست که دعوا رو چه چیزی تنظیم میشه، اون موضوعی که دعوا روش تنظیم میشه این معیار هست، یا غرض مقصود از خصومت موضوعه، که اینجا ببینیم غرضش در این دعوا چیه، کدام غرض و هدف اینا رو به این دعوا کشیده. ایشون بعد عنوان می‌فرمایند که در ما نحن فی حکم تداعی جاری نمیشه، برای اینکه زوجه ولو ادعای حق نفقه رو داره، اما ادعای حق نفقه از تبعات و آثار عدم خوفه، خودش موضوع دعوا نیست. این میگه من خائف نیستم، منکر ادعای خوف زوجه، و اینکه خائف نیست از تبعات خائف نبودنش این است که حق نفقه محفوظه. اینو نمیشه به صورت یک ادعا در آورد و در مسبب دعوا داخل کرد. بعد ایشون میفرمایند که در اینجا صدق مدعی و منکر به اصطلاح مسبب دعوا نیست که این رو تعیین میکنه، بلکه غرض مقصود از خصومته. در ما نحن فیه این غرض مقصود از اول خوفه، بعد منتهی میشه به ادعاء زوجه، این از تبعاته، ولذا مقام مدعی و منکر نیست. در جواب ایشون یک مطلبی که میشه گفت عبارت از این است که این خصومت دعوا و فرع خصومت دیگه، درگیری پیش میاد، درگیری نه کتککاری، اختلافه، اختلاف پیش میاد، دعوا درست میشه، اون یه چیزی میگه این قبول نداره. اینجا ممکنه این دعوا و خصومت به صور مختلف باشه، ولی در همه این صور تعیین ضابطه برای تشخیص مدعی و منکر این نمیشه کرد. ما یک ضابطه‌ای میخواییم در اینجا که بر اساس اون ضابطه بیاییم مدعی و منکر رو معلوم بکنیم. بیانی که ایشون می‌فرمایند که غرض از خصومت ببینیم چیه، این غرض امر وسیعی است، ممکنه جهات مختلف این دعوا داشته باشه، این ضابطه‌ای نمیشه درش درست کرد که مدعی جایگاهش کجاست و منکر جایگاهش کجاست، چون هم مدعی و هم منکر در این دعوا ممکنه غرض خاصی داشته باشن. این اغراض خاص این مسبب دعوا رو تعیین نمی‌کنه. اگر با این رو معیار قرار بدیم مدعی و منکر پیدا نمی‌کنیم، بلکه در اینجا ما معتقدیم همون مسبب دعوا یعنی اون مورد ادعا او رو باید میزان قرار بدیم و بر اون اساس ضابطه مدعی و منکر بتونه مشخص بشه. در جهات حقوقی هم همینه، در دادگاه ها وکلا وقتی وارد میشن در یک دعوا، اونی که مطرح میکنن در دادگاه این است که دعوا سر چیه. این نیست که عرضم به حضورتون که هرچی درد دل این داره بیاره در این دعوا مطرح بکنه. خب درد دل زیاده، این مصیبت خیلی به سرش آمده، اما این محاکمه که میخوای بکنی ادعای تو چیه دقیقاً؟ میگی این خانه مال منه، بعد کی ارث به رسیده بود، کی چجور کرد، چه کار کرد، اونا داخل در این دعوا نیست. تو الان ادعا داری این خانه مال منه، اینو مشخصش بکن، ضابطه مند. اون طرف منکره، میگه نخیر این خانه مال این نیست. این مسبب دعواست. در مسبب دعوا ضابطه میشه گذاشت برای تشخیص مدعی و منکر. ولذا در ما نحن فیه هم ما مسبب دعوا از نظر حقوقی مسئله چیه؟ از نظر حقوقی دعوای خوفه. خوف هم موضوع اثر، خوف همینجوری که احساس خوف شوهر داشته باشه گفتیم فایده نداره. خوفی که ما میگیم عبارت از این است که احتمال اوغلایی عدم امنیت مرعه رو آمده این شوهر ادعا میکنه، میگه این امنیت در این سفر نداره، به این جهات اوغلایی هم هست دعواش. منتها این رو در قالب ادعاء خوف مطرح میکنه، اما به تبع این ادعاء خوف این مدعی هست که وقتی این در این سفر امنیت نداره پس حج واجب نیست برش. وقتی که حج برش واجب نیست دیگه مورد استثناء از حق زوج، حق استمتاع زوج نیست، پس من حق استمتاع هم محفوظه. این ادعاییست که زوج داره. خوف اوغلایی که بعد تبعش ادعاء حق استمتاع، این مسبب دعواست. در همین مسبب دعوا زن میاد این معنا رو منکره، میگه این خوفی که این داره جا نداره و من احساس امنیت دارم، وجوب حجم دائر مدار احساس خوف و امن منه نه زوج، من احساس امن دارم پس حج بر من واجبه. وقتی حج بر من واجب هست تخطی و تخلفی هم صورت نگرفته، خروج من از بیت خروج نشوز هم نیست، واجب منه که به خاطر اتیان واجب از خانه خارج شدم، پس حق نفقه من محفوظه. این مسبب دعواست. ولذا مسبب دعوا خوف از ادعاء خوف از ناحیه زوجه و یتبعه حق استمتاعش. از این طرف این زوجه ادعا میکنه عدم خوف را و به تبعش ادعاء حق نفقه داره. این مسبب دعواست. در این مسبب دعوا دو تا مدعی هستن در اینجا، نه مدعی و منکر صرف. زوج ادعا میکند چیزی را و زوجه ادعا میکنه چیز دیگری را، هر دو میشن مدعی. در اینجا وقتی هر دو مدعی شدن خب هر دو باید بیانه بیارن، میره در قصه تدائی در باب قضا تدائیه، این باید بیانه بیاره، اگر نیاورد او بیانه بیاره، هر کس که بیانه آورد قولش مقدمه، بیانه نیاورد به قسم و یمین موکول میشه، اون قواعدی که در باب قضا داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بیانی دارن. ایشون میفرماین معیار در تشخیص مدعی و منکر صدق عرفی است. قبلا بیان ایشون رو گفتیم. صدق عرفی یعنی ما نه به مسبب دعوا کار داشته باشیم، نه به اون غرض خصومت، بلکه عرف در اینجا چه میبینه. این معنای عرفی، خب این یک معنای خیلی بازی هست، اما نظر ایشون که در اینجا ضابطه باید عرفی باشه، با همون مصب به دعوا بیشتر خانش داره، بیشتر بیسازه، که عرف در اینجا میاد و این آقا ادعای تو چی هست؟ ادعاشو مطرح میکنه. زن هم در مقابل ادعای خودش رو داره، حالا یا انکار صرفه یا ادعایی هم داره، عرف میتونه تشخیص بده. به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خویی که ما در اینجا تعبیر این است که صدق عرفی رو معیار قرار بدیم برای تشخیص مدعی و منکر، این سازش با همین داره که ما معیار رو در تشخیص مسبب دعوا قرار بدیم، یعنی اون مورد، اون موضوع حقوقی که دعوا روش قرار گرفته، مدعی ادعاش میکنه و بعد وکیل حقوقی هم باید از این ادعا دفاع بکنه. این وکیل وقتی میاد دفاع بکنه میگه موضوع دفاع من مشخص باید باشه، دقیقا مشخص باشه، و موضوع دفاع او همون ادعایی است که مدعی داره میخواد اثباتش بکنه. این میشه مسبب دعوا. صدق عرفی هم باز همین میشه. منتها مرحوم آقای خویی مثالی در اینجا زدن که این مثال رو ایشون به این صورت مطرح میکنن که باز صورت مدعی و منکر میشه. میفرماین اگر کسی ادعا بکنه که این آقا از من پول گرفته و نداده، خب ادعا میکنه که این مدیون منه، طرف انکار میکنه، منتها انکارش به این صورته که میگه پول رو من دادم در اون زمان، این یادش نیست، دوباره داره مطالبه میکنه. خب اینجا چیه قصه؟ تداعیه یا مدعی و منکره؟ این ادعا میکنه زید دین به من داره و پرداخت نکرده، من پولم رو میخوام. زید هم میگه پولش رو دادم، این پول رو گرفته، یادش رفته، دوباره داره ادعا میکنه. خب این دوتا دعواست. بله ما میتوانیم در اینجا بیاییم بگیم که این ادعای دین میکنه میشه مدعی، او منکر هست بشه منکر، منتها انکارش از این جهته که این الان من دینی بهش ندارم چون پرداختم، اینو میشه اینجور تصویر کرد، میشه این رو اینجور تصویر کرد که این ادعا میکنه زید مدیون منه و او ادعا بکنه پرداخت پول رو که من پول رو به این پرداختم، دوتا ادعا میشه در مقابل هم، این هر دوش قابل تصویره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که اگر در اینجا این مطالبه باشد از جانب منکر که این مطالبه پولش رو داره، اما او هم مطالبه حقش رو داره که این پول رو من پرداختم و تو در اینجا بی خود متعرض من میشی، ادعا میکنه چون قبول نداره پرداخت رو، این ادعای پرداخت داره، او ادعای دین داره، این ادعای پرداختش رو داره، این دوتا میشن مدعی و این مورد میشه مورد تداعی. در ما نحن فی هم تقریبا همین جور هست، یعنی مرئه در اینجا ادعایی داره، فقط انکار خوف نیست بلکه ادعای نفقه داره، این میشه تداعی. بنابراین بعضی از این صور که به تداعی برمیگرده این مورده که زوج ولو در قالب ادعاء خوف ادعا میکنه استیفای حق خودش رو و زوجه در قالب نفی خوف ادعا میکنه حق نفقه را، دعوا برمیگرده به این دوتا ادعا، این میشه تداعی. وقتی که تداعی شد قواعد باب تداعی رو داره دیگه، جو مدعی و منکر نیست که شوهر بیانه بیاره و زن قسم بخوره، نه، هر دو طرف اینجا باید بیانه بیارن. در مورد تداعی امر اینجور هست.
امنیت جامعه را قصد میکنه، شوهر امنیت شرعی را قصد میکنه. اینجا تداعی را
اینا میدونم این چه ربطی به تداعی داره. رد فرمایید ببینید اون امن چی باشه، اینو قبلا موضوع رو ما نگرفتیم. آخه این نیست، ما اصلا یک روز ما بحث کردیم که این خوف در اینجا چیه. گفتیم خوفی که در اینجا برای مرء میگیم اون خوف طریق و امنیت جانی در طریق و سفر نیست، خوف بر ارض معنا کردیم این رو. ببینید اینجا هیچ تهدیدی به جانش نیست، هیچ تهدیدی به جانش نیست، مسیرم بازه. توجه فرمودی تخلیه سر حاصله. مشکل در این جهت نیست، مشکل این است این چون زنه ممکنه مورد تعدی ارضی واقع بشه از ناحی همکاروانی های خودش مثلا. این تمام بحث ما اینه، اصلا بحث جانی نیست. و قبلا موضوع رو تنقیح کردیم، الان هم اینجا منتها به همون صورتی که آمدیم گفتیم تخلیه صرف شرط است در تحقق استطاعت، امنیت ارضی زن هم شرطه. بنابر مسلک ما که استطاعت عرفی آمدیم گفتیم، اینا رو معلوم کردیم، بر این اساس ما میایم میگیم. اما هر چه که بگیم شما امنیت جانی هم بگید ربطی به این نداره که تداعی اینجا میشه یا نه. ممکنه دعوای جانی هم که باشه اونجا شوهر ادعا بکنه که اینجا تخلیه سرب نیست، زن ادعا بکنه تخلیه سرب هست، اونجا میشه. این قوامش به این نیست، اینو عنایت بفرمایید. خب این تمام شد، از این مسئله گذشتیم، از این تیکه از فرمایش صاحب عربه. بعد از این مسئله دعوا، اونم عنایت بفرمایید، در دعوا من گفتم در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که میفرمایند این دعوا فرق میکنه مراجعه به محکمه بکنن یا نکنن. اصلا دعوا رو ما مراجعه میدادیم، دعوا صدقش به مراجعه است. مراجعه نباشه به بومنگوی خودشونه، این دعوا هست، اما دعوای اصطلاحی شرعی مرافعه شرعی نیست. بله در دعوای شرعی لازم نیست به دادگاه حتما بره، قاضی تحکیم هم داریم. یعنی دو نفر که با هم اختلاف پیدا کردن، اینا میشینن سر یه آدمی توافق میکنن که ما میریم پیش او، عرضم به حضورتون که دعوامونو مطرح کردیم هرچی او حکم کرد. که اینجا در روایت هم داریم رجوع کنن به کسی که یعلم و شیئا من قضایانا، این آدمی باشه که فقیه باشه به هر حال. ولذا قبلا سراغ امام جماعت ها برای دعوا می آمدن همین بود دیگه، امام جماعت هر محل بسیاری از اختلافات محل رو حل می کرد. هی پرونده نمی شد الان 15 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی داشته باشیم. اذا حکمه حکمه به حکمنا، در قاضی تحکیم. ولذا دعوا که ما میگیم اعم است از دعوایی که رجوع به قاضی تحکیم باشه یا دعوای محکمه و قاضی منصوب باشه، این دعوا مراد ماست. حالا از این گذشتیم. بعد مرحوم صاحب عربه میفرمایند این آقای زوج تمام تلاشش رو کرد، واقعا این خوف داره، خوفش هم وجه داره از نظر خودش، تجربه خودش، اطلاعی که بر حالات زن داره، روحیات زن رو میدانه. این میفهمه که این خانم از پس این سفر بر نمیاد از این حیث، این در امان نیست، این رو میدانه. اما این حالا یا دعوا مطرح کرد بیانه نتونست بیاره، یا اینکه اصلا دعوا مطرح نکرد، اما این نگرانی اساسی داره. نگرانی اساسی که ما میگیم یعنی همون نگرانی که موضوع اثر عقلایی باشه، یعنی عقلا به ما هم عقلا با این نگرانی اگر کسی عادلی براشون داشته باشه سفر نمیرن. توجه میفرمایید این عقلایی که میگیم از این حیثه. اینجا خوفی که هست خوفیست که عقلاً این مرد داره، اما زورش نمیرسه، بیانه نمیتونه بیاره، زنم گوش نمیکنه. مرحوم صاحب عروه میفرماین حل زوج فی هذه الحاله منعها عن الحج باطنن. خب منعها عن الحج باطنن به این معناست که یه سوسه ای بیاد کارشکنی بکنه که این نتونه بره. مثلا فرض فرمود گذرنامه‌شو برداره گم کنه. خب این تا بخواد گذرنامه یک ماه دو ماه طول میکشه نمیرسه به حج. یه بازی در بیاره این وسط که این نتونه بره. منع باطنی یعنی این، یعنی اقدامی انجام بده که این نتوانه به این سفر بره. هل یجوز للزوج ذلک؟ خب مرحوم صاحب عروه این مطلب رو فقط در قالب دعوا مطرح کردن. میفرمایند که اگر این مسئله به صورت دعوا در محکمه مطرح شده و این نتوانسته بیانه بیاره و زن هم حاضر به قسم خوردن نشده، خب زن که حاضر به قسم خوردن نشه، بعد از آنی که او هم بیانه نیاورده باز هم قول زوجه میشه، چه قسم بخوره چه قسم نخوره، چون بیانه نتونست بیاره، قول زوجه مقدمه. مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر این قسم نخورده باشه در دادگاه، در این که آیا جایز است برای زوج که این کار رو بکنه، منع باطنی بکنه، وجهان اختیار رو میفرماید تردید داره، وجه جواز و وجه عدم جواز مردده، که آیا شوهر میتونه این کار رو بکنه یا نمیتونه این کار رو بکنه. و اما معهو، اما مع تحلیف المرأه، اگر زن رو قسم دادن اینم قسم خورده، دیگه در اینجا میفرماید فظاهر سقوط و حقه، اینجا دیگه حق شوهر ساقطه، قسم خورده و دعوا تحکیم شده و تمام شده. چون وقتی که قسم خورد، قسم خاتم خصومته. فرض این است که او بیانه نیورده، منکر قسم خورد، حالا که قسم خورد خصومت تمام شد، دیگه دعوایی نیست، این مکهشو میره، شما هم دیگه حرفی نداشته باش، حرفم داشته باشی اثری نداره، اثر شرعی نداره دیگه، معناش اینه. خب در اینجا مطلبی که هست این است که ما این معنا رو یه قدری وسیع‌تر هم میتونیم تصویر کنیم، یعنی فرض بفرمایید اصلا اینها به دادگاه هم مراجعه نکردن، کار به بیانه و قسم هم نرسیده، حوصله دعوا نداره، حوصله دادگاه نداره، میگه دادگاه پول میگیره، دادگاه چنین میکنه، نمیره دادگاه شوهر. اما این نگرانی عقلایی رو داره، اون خوفی که عقلا ان موضوع اثر عقلاییه، این خوف رو داره، آیا این میتونه من کنه زوجه را باطنن کاری بکنه جلو سفرشو بگیره یا نه؟ یکیه. بعد میان مسائل مختلفی که اینجا پیدا میشه، اگر به دادگاه رفتن و این زوج قسم نخورده، حاضر به قسم خوردن نشده، قبلش مقدمه، اما حالا که حاضر به قسم خوردن نشده، این شوهر میتونه منع باطنی بکنه در اینجا یا نمیتونه منع باطنی بکنه؟ اینجا صاحب عروه تردید داره. اگر در اینجا قسم خورده زن که خصومت تمام شده، نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که در اینجا دیگه حق نداره شوهر منع باطنی بکنه، حقش ساقط شد دیگه، وقتی حقش ساقط شد دیگه وجهی نداره در اینجا بیاد وارد بشه و منع باطنی بکنه. خب این صوری هست که در مسئله داریم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این کلام صاحب عروه، این که ایشون می‌فرمایند وجهان فی صورت عدم تحلیفها، در صورت عدم تحلیف مرء دو وجه داریم، ایشون واضح می‌کنند که وجه اول اینجا یعنی لهو منعها عن الحج باطنن، وجه اول اینه که بله حق داره باطنن من بکنه، یه کاری بکنه که این به حج نتوانه بره. چرا؟ برای اینکه این استیفاء حق خودشه، شوهر داره حق خودش رو استیفا میکنه. چرا حق اینجا حق داره؟ بله، به حساب اینکه دعوایی که داره که میگه این خوف داره واقعا دعواش عقلاییست، وجه داره، تو محکمه نمیتونه اثباتش بکنه، اما نگرانی اساسی عقلایی داره که عقلا به ما هم عقلا، این نگرانی رو موضوع اثر قرار میدن، این نگرانی رو داره، در دادگاه نمیتونه بیانه اقامه کنه یا قاضی بیانش رو قبول نکرد، خب اما نگرانی این که برطرف نمیشه. خب این معتقده که حج بر زنش واجب نیست، حالا که برش واجب نیست پس من حق استیفاء خودم، استیفاء حق استمتاع خودم رو دارم دیگه، این حق برای من هست، این در مقام استیفاء حقش این کار رو بکنه، یعنی جواز و منع زوج باطنن، جواز داشته باشه که زوجه بیاد بن کنه زوجه را باطنن، یک کاری انجام بده که نتونه به سفر بره. و اما ثانی، وجه ثانی، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این مبنی بر این است که حالا نظر مبارک ایشونه که آیا حرمت خروج زن از بیت زوج من الاحکام او من الحقوق، این کدام یک؟ اگر در اینجا از حقوق باشه، عرضم به حضورتون که در اینجا این حق رو زن داره، اما چون زوجه در اینجا معتقد است که چون حج بر من واجبه و من امان دارم من مکلف به حجم، پس اگر این حق استمتاع زوج تفویت میشه من عذر دارم در تفویت این حق، چرا؟ چون واجب هست در اینجا، در واجب استثناء میشه، واجب الهی حق استیفاء به حق استمتاع زوج رو منتفی میکنه، من در اینجا عرضم به حضورتون که این معنا رو دارم. پس در اینجا ایشون میفرمایند این که لیس لهو بگیم منعها شوهر حق نداره منع بکنه، برای این که حرمت خروج من الاحکام ولا من الحقوق، این از احکامه، وقتی از احکام شد حق نیست، شوهر در اینجا حق داره که من عرضم به حضورتون که لیس لهو منعها، حکم وقتی شد حکم خود زن مکلفه به حکم، ربطی به شوهر نداره، شوهر زمانی دستش بازه که این خروج از بیت حقی باشه برای شوهر و در مقام استیفاء حقش منع بکنه، درسته؟ وقتی که زن معتقده من در امانم پس حج بر من واجبه و چون واجبه من معذورم در اینکه حق استمتاع رو ساقط میکنم، اینجا دیگه این حق برای شوهر باقی نمیمانه، پس حق من نداره. این دوتا وجهی که ایشون ذکر میکنن. بعد ایشون میفرمایند که از نظر ما ظاهر ادله این است که این خروج زن از بیت زوج به غیر اذنه این حق شوهره، از احکام نیست بلکه از حقوقه، وقتی که از حقوق شد بنابراین اینجا باز شوهر راه پیدا میکنه برای من، او ادعا میکنه چون حج واجبه من معذورم در تفویت این حق، اما این هم مطالبه حق خودش رو داره، این معتقد وجوب نداره حج، پس حق من در خروج از بیت محفوظه، ولذا ایشون تقدیم میکنن جانب جواز رو، یعنی میفرمایند وقتی ما قائل هستیم که خروج از بیت من الحقوق هست، بنابراین یجوز للزوج منع الزوجت باطنن، و این عذری که در اینجا مرعه در تفویت حق داره، خب ممکنه خطا باشه، او عذر خودش رو داره، اما منی که شوهر هستم من هم این حق رو برای خودم قائلم، در مقام استیفاء حق خودم میتونم کاری بکنم سفرش به هم بخوره، این به اصطلاح فتوای ایشون هست که جایز میدانن. بنابراین در این جایی که تردید داره زن، تردید داره صاحب عروه رضوان الله علیه که ما بگیم لزوجه حق و منعها باطنن او لیس لهو حقون، مرحوم آقای حکیم میفرمایند که بل لهو حقون فی منعها، میتوانه منعش کنه با این استدلال که استدلال عمده ایشون همین از خروج از بیت لیس من الاحکام بل من الحقوق، حقیست برای زوج که زوجش بدون اذنش از خانش خارج نشه. ولو زوجه در اینجا خودش رو معذور میداند در تفویت این حق چون معتقد امان داره، اما زوج که این امان رو نمیبینه بنابراین حق خودش رو استیفا میکنه. این نظر مبارک ایشونه. ایشون میفرمایند بله اگر در یک جایی زن میگه من مستطیع به حیث مال هستم اما زوج منکره، اینجا خطا ارزم به حضورتون که ممکنه اینجا زن معذور باشه، اما در این مورد که به خصوص در جایی که شوهر ادعا بکنه کذب این زن رو، ایشون در اینجا اشکال داره که زن معذور باشه. حالا معذوریت زن یه داستانه، ما اینجا در او بحث نداریم، در این بحث داریم ان لزوجه حق المنع او لیس له حق المنع، این مسئله است که ما در اینجا داریم. حالا این که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه آمدن این رو مبتنی کردن که لزوج حق المنع در صورت عدم تحلیف مرعه، یعنی تردید ایشون در جایی است که مرعه حاضر به این قسم و یمین نشده باشه، اما اگر قسم خورده ایشون دیگه تردید نداره. ایشون میفرمایند زوج حق نداره این کار رو بکنه و چش فردا عرض میکنه. السلام علیکم.